أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بعد از فریضه ظهر و عصر، وجود مبارک امام زمان ارواح له الفدا رو دعاگو باشیم و زیارتی که از حضرت سامن الحجاج علی ابن مسر رضا علیه السلام نقل شده است که احمد ابن ابی نصر بزنتی که از یاران اون بزرگوار است، از آن حضرت پرسید که پس از نمازها چگونه جد بزرگوار شما رسول گرامی خدا رو زیارت کنیم. حضرت فقراتی رو به او آموزش دادند. زیارت کوتاهی است که در تعقیب هر نمازی وارد شده. امروز که روز ولادت با سعادت اون بزرگوار است، بعد از نماز به محضر امام صادق علیه السلام عرض ادب داشتید و عرض سلام. مقتضی است که الان هم به وجود مقدس اون بزرگوار پس از دعای نسبت به وجود مقدس امام زمان ارواح له الفدا عرض ادب با هم داشته باشیم. امیدواریم که خدای متعال مجلس و محفل ما رو مورد عنایت این حجج معصوم حق قرار بدهد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا محمد ابن عبد الله. السلام عليك يا خيرة الله. السلام عليك يا حبيب الله. السلام عليك يا صفوة الله. السلام عليك يا أمين الله. أشهد أنك رسول الله وأشهد أنك محمد بن عبد الله وأشهد أنك قد نصحت لأمتك وجاهدت في سبيل ربك وعبدته حتى أتاك اليقين، فجزاك الله يا رسول الله أفضل ما جزى نبيا عن أمته. اللهم صل على محمد وآل محمد أفضل ما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. به پیشگاه مقدس و منور حضرت رسول گرامی خدا و اهل بیت طاهرینشون، به خصوص امام جعفر صادق علیه السلام، صلوات بلندی تقدیم کنیم. همانطور که قبل از نماز ظهر عرض شد، روز جمعه نماز ظهرش، نه نماز عصر، نماز ظهر روز جمعه چه به صورت فرادا خوانده شود یا جماعت، فقها فرمودن مستحب است که حمد و سوره را بلند بخوانند و این استثناء است نسبت به همه نمازهای ظهر در طول هفته. نماز ظهر روز جمعه مستحب است بلند خوانده شود و به صورت مؤکد استحباب دارد که نماز ظهر روز جمعه با سوره جمعه و منافقین خونده شود. حتی استحبابش در این حده که اگر کسی قصد خواندن این دو سوره را داشت ولی فراموش کرد و سوره دیگری خوند و به رکوع رفت، می تواند اینجا نیتش رو به نماز مستحبی تبدیل کند و سر دو رکعت سلام بدهد، مجددا نماز ظهر رو شروع کند تا درک کند فضیلت سوره جمعه و منافقین را در نماز روز جمعه. وقتهای دیگه و زمانهای دیگه جایز نیست ما نیت رو از نمازی به نماز دیگر تبدیل کنیم. 9 یا 10 مورد است، این یا که عرض میکنم به دلیل اختلاف فتاواست، 9 یا 10 مورد است که فقط میتوان از نمازی نیت را به نماز دیگر برگردوند. یکی از اون مواردی که مجاز است که نیت از نمازی به نماز دیگر تبدیل شود همین مورد است که نماز ظهر جمعه، بلکه فرمودن نماز عصرش هم همینطوره که شخص میخواست سوره جمعه و منافقین بخواند، فراموش کرد و بعد از رکوع، بعد از رفتن به رکوع یادش افتاد. در اینجا مجاز است نیتشو به نماز مستحبی تبدیل کند، سر دو رکعت سلام بده، برگرده نمازش رو از ابتدا بخواند تا درک کند ثواب خواندن سوره جمعه و منافقین رو در نماز ظهر و عصر. ولی نماز ظهر تأکیدش بیشتره. اگر هم کسی از حفظ نیست، میتواند قرآن رو دست بگیره و از روی قرآن بخواند. خوندن سوره از روی قرآن در نماز اشکالی ندارد، به خصوص اون جایی که شخص سوره‌ای که میخواد بخواند را حفظ نیست. خدای متعال همه ما و شما را با وظایف بندگیمون آشنا بگرداند و در انجام همه این وظایف هم به یکایک ما و شما توفیق کامل مرحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. رسول گرامی خدا شخصیتی است که خدای متعال هیچ کس و هیچ چیز را برتر از او دوست ندارد و چیزی و کسی نزدیکتر به خدا از او نبوده و نیست و نخواهد بود. بیان فضائل اون بزرگوار جزء چیزهایی است که اگر به قصد قربت انجام شود، به قصد قربت گوینده بگوید فضائل اون بزرگوار را و شنونده هم به قصد تقرب به خدا بشنود، خدای متعال این گفتار و این شنیدن را موجب قرب گوینده و شنونده به خودش قرار میده. اونقدر خدای متعال به این بزرگوار علاقمند است و اونقدر خدا او رو دوست دارد که در عین آن که علی دوام خدای متعال بر این پیغمبر درود و رحمت و سلام میفرستد، اما به مؤمنین امر میکند که شما هم بر اون حضرت درود و صلوات بفرستید. لذا این آیه‌ای که معروف است، این آیه یکی از فضائل پیغمبر، ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. هم خدا هم فرشتگان خدا، یصلون علی النبی یعنی به صورت پی در پی و به صورت مستمر بر اون بزرگوار درود و رحمت میفرستند. اما خدای متعال به مؤمنین تکلیف کرده است که اونها هم مجدد از خدا درخواست کنند و بخواهند که خدایا بر این حضرت درود و صلوات بفرست. امام باقر علیه السلام فرمود آیه‌ای که در قرآن آمده، هو الذی یصلی علیکم و ملائکته لیخرجکم من الظلمات الی النور، خدای متعال اون کسی است که بر شما درود و صلوات می‌فرستد، ملائکه اش همین کار رو می‌کنند و اثر درود و صلوات و رحمت خدا بر شما این است که تاریکی‌ها از شما زائل می‌شود و خداوند شما را از ظلمات به سوی نور و روشنایی میبرد. فرمود مخاطب این آیه را میدانید کیا هستند؟ اونها هستند که با حضور قلب و توجه دست به دعا بر میدارن و از خدای متعال طلب رحمت بر اون حضرت میکنند، یعنی بر محمد و آل محمد صلوات میفرستن. اللهم صل على محمد و آل محمد و لقد شئت فرجا. یکی از چیزهایی که بار گناهان رو از انسان بر میدارد و شخص گناهکاری که قصد واقعا توبه کرده است ولی احساس سنگینی گناه بر دوش خود می کند و قلب خودش رو تاریک می یابد، از جمله چیزهایی که انجام بده اثرش رو در قلب خودش مشاهده می کند، همین جمله است که در قرآن آمده و امام باقر علیه السلام اون توضیح فرموده، اگر کسی با حضور قلب و توجه و با اخلاص از خدای متعال درخواست درود و رحمت بر اون بزرگوار و اهل بیت گرامیش بکنه، این روی مقداری ادامه بده، در وجود خودش مییابد نورانیت رو، یعنی میبیند که خدای متعال از تاریکی وجود او کم کرده و بر نور قلب او افزوده است. لذا بعضی روایات ما داریم که اگر کسی کفاره گناه رو بر خودش خیلی نمییابد، پیدا نمی کند کفاره گناه رو، فلیکسر الصلاة علی محمد و آل محمد. این صلوات ها اخلاص و توجه در اونها خیلی مهمه که انشالله دارید بهار درود و صلوات بر اون بزرگوار هم روز ولادت اون بزرگوار و هم روز جمعه است، به خصوص بعد از نماز عصر. لذا الان مقتضی است که شما خودتون رو با درخواست درود و رحمت بر اون حضرت از خدای متعال قلب خودتون رو با صلوات نورانی کنید. خب این یه بخشی از عنایات خداست بر ما به خاطر اون بزرگوار، که همین که ما از خدا میخواییم که خدای به اون حضرت درود بفرست، خدا ما رو مورد توجه عنایت قرار میده، ما رو مورد بخشایش خودش قرار میده. اینقدر خدا این بزرگوار رو دوست داره. بلا این نکته ساده ای نیست که ما فکر کنیم یه مطلب خیلی عادی است این داستان. برای اینکه بفهمیم که خدای متعال چه عنایات دیگری بر ما به خاطر شخص اون بزرگوار داشته، من یه روایت رو میخونم، البته منحصر به این نیست، خیلی چیزای دیگه است که میشود گفت که من بلدم، آنچه من بلدم نسبت به آنچه هست، میدانم که قطره ای از دریا هم نیست، ولی همین مقدار هم باعث شگفت زدگی ما میشود و خضوع ما رو در مقابل اون حضرت خیلی زیاد میکنه. بیان فضائل و مناقبی از این دست نسبت به اون بزرگواران برعکس آنچه که بعضی روشن فکران در مردم القا میکنند و میگن اگه این فضائل گفته بشه مردم احساس فاصله زیاد با اون بزرگواران میکنند، لذا به دنبال تبعیت از اونها نیستن. برعکسه، شما وقتی این فضائل رو میشنوید در نفستون حالت پذیرش بیشتری نسبت به اون بزرگوار احساس میکنید. حالا اگر کلامی از اون بزرگوار بشنوید، اگر توصیه‌ای ببینید، اگر برای شما وصف کنند که اون حضرت به گونه ای عمل میکرد، حالا به خودتون کمتر جرأت مخالفت میدید. میگید این بزرگواری که در اون رتبه است، این چنین خدا رو بندگی میکرد، من دیگه چگونه باید به خودم اجازه بدم که مسیر هوای نفسم رو پیگیری کنم. اما اون روایت این است که یک کسی از دانشمندان یهودی در عهد پس از رحلت رسول خدا وارد مدینه شد. یه جمعی بودند، امیرالمؤمنین بود، ابن عباس بود، بعضی دیگه هم بودند. امیرالمؤمنین اون یهودی که آدم دانشمندی هم بود آمد و گفت کدام یک از شما حاضرید با من وارد یک گفتگوی علمی بشم؟ من یهودیم اما قرآن شما رو خوندم، بهش اشکالاتی دارم، انجیل رو هم خوندم گرچه اعتقاد ندارم، من خودم یهودیم ولی انجیل رو هم خوندم، شما انجیل رو قبول دارید، با انجیلم یه سری اشکالات میخوام علیه شما بکنم، تورات من یهودی رو هم شما قبول دارید، با اینم یه سری اشکالات بر شما دارم، کدومی که از شما حاضری به مباحثه و مناظره با منید؟ همه سکوت کردن. امیرالمومنین فرمود من. او چون امیرالمومنین علیه السلام رو نمیشناخت گوه دعای بزرگی کردید، بحث با من ساده نیست، اشکالات من خیلی مردفکنه. حضرت فرمود هر چی میخوای بپرس. او وارد گفتگو شد. خلاصه یه اشکال داشت، منتها این اشکالش رو به صورتهای مختلف طرح میکرد. گفت شما مسلمان ها معتقدید که پیغمبر شما واقعا پیامبره، دروغگو نیست، واقعیت داره پیامبری او، نه تنها معتقد به پیامبری او هستید، معتقدید که او افضل الانبیاء، از آدم برتره، از نوح بالاتره، از ابراهیم، از موسی، عیسی، سلیمان، داوود، صالح، هود، شعیب، یوسف، یعقوب، از همه اینها بالاتره. چنین اعتقادی دارید؟ امیرالمومنین فرمود بله. گفت ولی این قرآن شما فضائلی برای تک تک اون انبیا بیان میکنه که هیچ کدوم از اون فضیلت ها در پیغمبر شما نیست. چگونه است که میگید پیغمبر ما برتره، این فضائل در اون حضرت نیست و در اون انبیا هست؟ من با قرآن شما باهاتون بحث میکنم، از فهمون بگو کدوم فضیلتی پیامبری از پیامبران گذشته دارد که پیغمبر ما ندارد. او شروع کرد به گفتن. روایت خیلی طولانیه. در احتجاج مرحوم تبرسی رضوان الله تعالی علیه در ضمن احتجاجات امیرالمؤمنین آورده مرحوم تبرسی این روایت رو. گفت و گفت که موسی این چنین بود، عیسی آن چنان بود، پیغمبر شما نبود، که امیرالمؤمنین تک تک اینها رو جواب میداد و او قانع میشد تا رسید به سلیمان پیغمبر. گفت که شما معتقدید پیغمبرتون از سلیمان بالاتره، در حالی که در قرآن شما هست که خدا باد رو، جریان هوا رو مسخر کرد برای سلیمان. فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث يشاء حيث أصاب. هر جا دلش میخواست حضرت سلیمان باد به همون سمت حرکت میکرد و او را هم حرکت میداد. راهی که در آن زمان باید در طی یک ماه طی می کردند، اون راه رو باد در طی یک صبحگاهان طی می کرد. خب پیغمبر شما کجای همچین فضیلتی داره که باد در اختیار او باشه؟ او روز زمین راه می رفت. امیرالمومنین علیه السلام در جواب فرمود بالاتر از این رو قرآن برای پیغمبر ما اثبات کرده. گفت کجا؟ حضرت فرمود که آیات اول سوره مبارکه اسراء رو مگه نخوندی؟ سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله. خدا یک شبه بنده اش را از مسجد الحرام تا مسجد الاقصا برد. حالا مسجد الاقصا یا همین مسجد الاقصایی است که الان در بیت المقدس یا بیت المقدس یا مسجد کوفه است، فعلا در اون بحثی نمیخوایم بکنیم. بالاخره شبانه برد خدا او رو و از اونجا به معراج برد. سلیمان کجا یه همچین چیزی بود؟ خدا او رو برده، خدا او رو برده یک شب و از اونجا به معراج برده. و در معراج هم خدا با پیغمبرش مخاطبه داشته. این فضیلت خیلی برتر از فضیلتی است که برای سلیمانه. اینا حضرت فرمود. بعد بخشی از گفتگویی که پیغمبر خدا با خود خدای متعال در معراج داشت رو امیرالمؤمنین وصف میکنه که این گفتگو به صورت مختصر در آخرین آیه سوره مبارکه بقره آمده، همون آیه‌ای که با آیه قبل مستحب است بعد از نماز عشاء افراد بخوانند. آیه آخر لا یکلف الله نفسا الا وسعها لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا و اخطأنا ربنا ولا تحمل ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا امیرالمومنین این جمله رو شروع کرد به توضیح دادن که این پیغمبر در معراج دعا کرد ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا. خدایا اصر، اصر با همزه و صاد، با همزه و صاد. خدایا اصر را از ما بردار، این اصر را بر امم گذشته گذاشته بودی و خدا به خاطر این پیغمبر این اصر رو برداشت. اصر یعنی چی؟ فرمود تکلیف شاق، تکلیف سخت. یه تکالیفی بود بر امم گذشته خدا گذاشته بود و به خاطر این دعای پیغمبر خدا برداشت از این امم. بعضی از اون تکالیف رو امیرالمومنین شروع کرد شمردن برای اون یهودی. من اینو عرض میکنم، بعد یه نکته میخوام نتیجه بگیرم و شما رو به خدا بسپرم. حضرت فرمود که در امم گذشته، مثلا در امت حضرت موسی، به جای 5 تا نماز در شبان روز 50 تا نماز واجب بود. 50 تا. و وقت نماز هم با ساعت استراحت مردم یا با ساعت کارش تلاقی داشت، باید وسط کار رها میکردن میرفتن برای نماز. دل شب وسط استراحت باید میرفتن، پا میشدن میرفتن نماز میخوندن. نمازهای اونها تو خونهشون قبول نبود، تو محل کارشون قبول نبود، باید میرفتن معبدشون، کنیسهشون نماز میخوندن، باید اونجا میرفتن. خدا این تکلیف که تکلیف شاقیه، الان 5 تا نماز بناس بخونن، بعضی از جوونا یا غیر جوونا احساس میکنن مثل این که میخوان کوه دماوند جا به جا کنن. یه دو رکعت نماز صبح میخواد بخونه، فکر میکنه میخواد نمیدونم شاخ گاو رو بشکنه، انگار خیلی واسش سخته. حالا اگه میشد در شبانه روز 50 تا، چند تا نماز خون دیگه پیدا میشد؟ چند تا؟ گاهی نمازها رو افراد میخونن ولی کی میخونن؟ اون آخر آخر وقت. نماز حاجا کی قضا میشه؟ اون آخر وقت رو میپرسه. خیلی هم سعی میکنن مختصر بخونن، یه دونه سبحان الله و الحمدلله و لا اله الا الله و الله اکبر کافیه، یا حتما باید 3 تا بگیم. آخ جون همون یکی کافیه. یه دونه سلام، قنوت، بعضی قنوت نمیخونن. خیلی مختصر. تو اون امت نماز باید 50 تا دو رکعت میخوندن در شبانه روز. تکلیف شاقی بود. تو این امت شما تو خونتون میخونیم، ما امروز اینجا خوندیم، مسجد نرفتیم، اونجا تو خونهشون میخوندن فایده نداشت. آفتاب بود نبود، سرما گرما، برف اومده، بارون اومده، نماز باید بری تو معبد بخونی. خیلی ساده شده، تعدادش کم شده، ساده هم شده. این نماز نسبت به نمازی که در امتهای گذشته است خیلی ساده است، خیلی ساده. چرا خدا تخفیف داده به این امت؟ نه به خاطر اینکه خیلی من و شما خوشگل بودیم یا خیلی آدمای خوب بودیم، خدا دید که ما خلاصه مستحق چنین تخفیفی هستیم. نه، اینجوری نیست. خدای متعال عنایتی کرده، ما رو جز به این امت قرار داده، به خاطر بزرگواری که ما زیر سایشیم بر ما این احکام رو سهل و ساده قرار داده. لذا در بعضی از روایات داریم که شما در صبح و شام این دعا رو بخونید، دعاییست که توش حمد و ثنای خداست. یکی از اون فقراتش اینه: الحمدلله الذی جعلنی من امت محمد صلی الله علیه و آله و سلم. سپاس میگذارم خدایی رو که منو جزء این امت قرار داده، جزء این امت بزرگوار. امیرالمومنین علیه السلام فرمود، یه نکته دیگری بگم در اینکه خدا چقدر سبک قرار داده تکالیف و برنامه های این امت رو نسبت به امم گذشته. در امت های گذشته این چنین بود که اگر کسی گناه میکرد، خدای متعال به ملکی دستور میداد سردر این خونه بنده خدا یه دفعه پلاک نصب میشد. پلاک این بود که این شخص گناه کرده است. اولا آبروش میرفت، آبروش میرفت. بعد این شخص رو میگفتن یا باید حساب این گناه رو و تسویه این گناه رو باید بذاره برای آخرت، یا اگه میخواد تو دنیا پاک بشه حساب و پرونده به آخرت نرود، باید این کارو بکنه. برنامه‌ش هم واسهش تنظیم میکردن. این اعدادی که میگم تو خود اون بیان امیرالمؤمنین و تو روایت حضرت فرمود به این فرد گفته میشد که تو مثلا باید 5 سال از زندگی کس و کسب و کار و اهل و ایال و فامیل و مردم همه جدا بشی، لباس خشنی، نه لباس نرم، لباس خشنی به تن بکنی، بری توی غاری، روزها روزه، شبها عبادت خدا، این مدت ممنوعی غذای لذیذ بخوری، غذای لذیذ نباید بخوری، 5 سال گریه کنی، روزام روزه بداری، بعد از 5 سال آمرزیده میشی. منتها اگرم بخوای آمرزیده بشی یه آفتی بهت بخوره، یا کور میشی یا کر میشی یا چلاق میشی یه چیزی میشی، یه آفتی بهت میخوره، بعد دیگه حساب تسویه میشه. این مال تازه سبکترینشون بود. اگه یکی گناهی سنگین تر بود برای او میشد 10 سال، برای بعضی ها میشد 20 سال، برای بعضی ها 30 سال، برای بعضی ها 40 سال، بعضی ها 50 سال. اینا تو روایت ها 50 سال. یه غلطی کرده، یا باید تاوانش بره آخرت یا تو دنیا اینجوری. عاقلا این دنیا را قبول میکردن، میگفتن باز نرسه داستان به اون طرف خیلی بهتره. اینجوری خدا توبه افراد رو قبول میکرد. اما در این امت فقط به خاطر شخص شخیص و نفس نفیس پیغمبر خدا، حق متعال توبه را در این امت به پشیمانی قرار داده، به پشیمانی. یه عمر غلطی کرده، اشتباه کرده، تو راه غیر خدا رفته. اگه به واقع بگه خدایا من اشتباه کردم، پشیمونم، اگر بگوید و بازی هم در نیاره، واقعا پشیمون باشه، خدای متعال توبه او رو میپذیره، نه به دلیل اینکه همه وظیفه‌شو باید انجام بده. وظیفه نمیشد سنگین تر از این باشه، ولی خدای متعال به خاطر فقط اون بزرگوار این رو برای جبران کافی قرار داده. این عنایت خداست به ما به خاطر او بزرگوار، خاطر این بزرگوار. من حالا این نکته رو تو پرانتز بگم، اون نتیجه‌ای که میخوام بگیرم و عرایزم رو خاتمه بدم. البته این روایت ادامه داره، موارد دیگه ای هم امیرالمومنین شمردن که من اینجا بخوام بگم، شما ممکن بعضیتون خیلی تعجب کنید، اگر خدای نکرده انکار تو کارتون نباشه، خیلی تعجب کنید. از این سخت‌ترم حضرت شمردن تو تکالیف امتهای گذشته که خدای متعال تو این امت خیلی ساده قرار داده. اگر کسی احساس میکنه دینداری تو زمان ما خیلی سخته، هیچ کس به اندازه ما بدشانس نیست، به اندازه ما گرفتار نیست، این نمیدونه چه خبره و قدر نعمت وجود حضرت خاتم انبیاء محمد صلی الله علیه و آله و سلم رو آنگونه که باید نمیشناسن. لذا فکر نکنین که خیلی سخته، خیلی سخت‌تر از اینها بوده. خدا به خاطر پیغمبر به ما تخفیف داده و سبک قرار داده وظیفه ما رو. لذا نسبت به این بزرگوار و جانشینان ارجمند اون حضرت امیر المؤمنین صلوات الله علیه و فرزندان اون حضرت تا امام عصر صلوات الله علیه که ما امروز زیر سایه اون بزرگوار هستیم، ما این نعمت رو قدر بدانیم. خدا به خاطر امیر المؤمنین یه سری عنایاتی به ما کرده، به خاطر امام صادق علیه السلام هم همینطور، امروز هم به خاطر امام زمان صلوات الله علیه خیلی عنایات نسبت به ما داره. ولی ما متاسفانه بسیاری از اوقات تعدادمون که اون تعدادمونم زیاده از این نعمتها استفاده میکنیم، برخورداریم از این نعمتها، ولی قدر اون کسی که مجرای این فیض الهی نسبت به خودمون بوده است را نمیدانیم. گاهی هم احساس طلبکاری نستجیر بالله به ما دست میده. من عرضم رو تمام کنم، یک چند تا دعا میکنم، انشاءالله حجای صدقی و آی اسماعیلی اگر تشت دارن ما رو انشاءالله به فیض خواهند رسون. پروردگارا در این روز که برترین خلق تو دنیا رو به وجود خودش و با چهره نورانی خودش منور ساخت و پر برکت کرد، پروردگارا به حق اون حضرت ایدی ما امت اون بزرگوار رو در این روز تعجیل در ظهور فرزندش قرار بده. پروردگارا اون آشکار کننده فضائل این پیامبر و امام صادق را، یعنی وجود مقدس حضرت بقیت الله ارواحنا له الفدا را، هر چه زودتر ظاهر و آشکار بگردان. پروردگارا قلب شریف امام زمان ما را و قلب شریف پدران ارجمندش، به خصوص قلب مقدس پیغمبر اکرم را، با بشارت ظهور امام زمان شاد و مسرور بگردان. پروردگارا اون بزرگوار رو از ما راضی و خوشنود بدار، ما را در انجام هر عملی و داشتن هر خلق و خو و عقیده‌ای که امام زمان را از ما راضی می سازد موفق بدار، ما را از ارتکاب هر عملی و داشتن هر خلق و خو و خصلتی که اون بزرگوار را از ما ناراضی می سازد بازدار. پروردگارا این ولادت پیغمبر رو به لطف خودت و به کرم خودت، آخرین ولادت در ایام غیبت امام زمان مقدر بفرما. پروردگارا به ما توفیق برگزاری جشن با شکوه ولادت پیغمبر اکرم و امام صادق را به زودی زود در محضر مبارک امام زمان مرحمت بفرما. به پیشگاه مقدس پیغمبر مکرم خدا و امام صادق و اهل بیت گرامی این بزرگواران سه صلوات بلند تقدیم می‌کنم.